أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در ادامه بحثمون در جلسه گذشته درباره روایاتی صحبت می‌کردیم که به نظر منکران اعتبار و حجیت عقل این گونه روایات پیرامون نفی عقل یا نفی اعتبار عقل وارد شده است و به نظر اونها چنین روایاتی دلالت می‌کند بر اینکه دست کم عقل در حوزه معرفت دینی منبع به حساب نمی آید، نه جزءاً و نه کلاً. تا اینجا رو گفتیم که از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، دین خدای متعال با عقل به دست نمی آید، بنابراین عقل ناقص منبع نیست. همچنین آراء باطله، رأی های باطل، این آراء باطل هم میتونه که باطل قید باشد و هم میتواند توضیح باشد. اگر قید باشد یعنی رأی بر دو قسم است، رأی باطل و رأی حق یا صحیح. رأی باطل است که سبب دستیابی به دین و احکام و ملاک های دینی نیست، اما اگر رأی صادق و صائب بود اون مانعی نداره، میتونه که به وسیله چنین آرایی به دین دست پیدا کرد. این یک احتمال بنابر این که قید باشد. اما اگر قید نباشد، صرفا توضیح باشد، معناش اینه که آرا که عموما باطلند، اینها نمیتوانند منبع برای دستیابی به دین باشند. همچنین مقاییس فاسده، مقاییس فاسده هم باز دوتا معنا داره، هم میتونه مقصود قیاس های فاسد باشد، مانند جدل، مانند مقالطه، و فروتر از آن مانند تمثیل. اینا قیاس های فاسد هستند که به یقین نمی انجامد و در نتیجه نمیتواند منبع برای احکام دینی و ملاک های احکام دینی باشد. یا اینکه نه، منظور از مقاییس، مقاییس جمع مقیاس باشد، نه منتهل جمع قیاس. اگر جمع مقیاس باشد یعنی میزانهای فاسد و معیارهای فاسد، به وسیله معیارها و میزانها و ملاکهای فاسد نمیتوان به دین دست پیدا کرد. حالا بعد خواهیم گفت، در یه بخش دیگر از بحثمون خواهیم گفت که برخی از معیارها وجود داره که حالا تحت عنوان روح شریعت یا ذوق شریعت یا مذاق شریعت یا مناسبات شریعت یا تعابیر مشابه این، اونجا خواهیم گفت که اینها مقیاس هستن، اینها معیار هستن برای اینکه ببینیم آیا روایتی دلالت روایتی درست است یا درست نیست، آیا این روایت از حیث دلالت نشان میدهد که روایت معصوم باشد یا نه. به عنوان نمونه، یکی از اون مقاییس که مقصود مقیاس و معیار باشد عدالت است. اگر روایتی درباره حکمی از احکام دینی آمده باشد که به نفی عدالت بیانجامد یا سبب توسعه و گسترش و پیدایش ظلم و ستم بشود، این عدالت و نفی ظلم خودش یک مقیاسه که ما میتوانیم به وسیله این مقیاس و معیار روایات مستند و غیر مستند، یا روایاتی که از امام معصوم صادر شده و روایاتی که از امام معصوم صادر نشده، یا روایاتی که دلالتشون دلالت قابل پذیرفتن قابل پذیرش است و غیر اونها رو میتونیم از همدیگر بشناسیم. تا اینجا رسیدیم. بعد فرمود که ولا یصاب الا بالتسلیم، تنها به وسیله تسلیم به درگاه خدای متعال و آنچه که از خدای متعال هست که انسان میتواند به دین و مفهوم و محتوای دین و معیارهای دینی دست پیدا کند. خب این سه تا کلمه رو تو اینجا رو گفتیم. با عقل یعنی عقل ناقص نمیتوان به دین دست پیدا کرد، آراء باطل هم همینطور، قیاس های فاسد یا مقیاس های فاسد به این هم نمیتوان دست پیدا کرد. خب تا همینجا آیا این دلالت میکند بر این که به وسیله عقل نمیتوان به دین دست پیدا کرد؟ اون جمله اول که عقل ناقص رو میگه، نه، عقلی رو که صحیح باشه، سوی باشه، و این که اعتقاد بر این باشد که همه عقول غیر از عقل انبیا و اولیا ناقص باشند و در نتیجه فاقد اعتبار باشند، اشکالاتی داشت که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. همچنین با آراء باطل هم نمیتوان دست پیدا کرد، اما با رأی صحیح چی؟ با اطلاعات و پیشفرض‌های صحیح چی؟ آیا اینها هم نمیتوانند منبع حکم دینی باشن یا وسیله دستیابی به حکم دینی باشن؟ همچنین قیاس‌های درست، قیاس‌های صادق و صالح مانند برهان، یا مقیاس‌ها و معیارهای صادق مانند عدالت، آیا اینها هم نمیتوانند؟ شکی نیست که چه ما قائل باشیم به این که بگیم مفهوم شرط حجیت دارد یا ندارد، مفهوم قید حجیت دارد یا ندارد، مفهوم وصف حجیت دارد یا ندارد، چه اینها رو ما قائل به حجیتش باشیم چه قائل به حجیتش نباشیم. این تعبیرها که به عقول ناقص و آراء باطل و مقاییس فاسد نمیتوان بدیم دست پیدا کرد، اگر مقصود این قیودش نباشد، هیچ گونه دلالتی قیودش نداشته باشد و در نتیجه مفهومشون حجیت نداشته باشد، یعنی مقصود از عقول ناقص ناقص و غیر ناقص باشد، مقصود از آراء باطل باطل و غیر باطل باشد، مقیاس منظور از قیاس های فاسد یا مقیاس های فاسد مطلق قیاس و مقیاس باشد، اگر این گونه باشد، این گونه عبارت ها عبارت های لغو است و عبارت هایی است که در شأن انبیا و اولیاء خدای متعال نخواهد بود. بنابراین با اینها در این که انسان نمیتواند با عقل ناقص، یعنی عقل ناپخته، عقل نیازموده، عقل پرورش نیافته نمیتوان به دین دست پیدا کرد، شکی نیست. به غیر دین هم نمیتوان دست پیدا کرد، مگر مثلا به علم میتوان دست پیدا کرد، به بسیاری از واقعیت هایی که در جهان وجود دارد، حالا چه واقعیت های مربوط به جهان ریز و درون اتم و حوزه اتم باشد یا فراتر از اون باشد، عقل ناقص که به هم چیزه نمیتونه دست پیدا کنی. یعنی مقصود از این ناقص نه یعنی اون عقلی که فقط عقل انبیا و اولیا استثناء باشد و جز این نباشد، یعنی غیر انبیا نه، بلکه عقلی که آمادگی نداره، درک نداره یا ادراکش فعلیت نداره، یعنی فعلیت داره آنچنان محدود است که به از نگاه خود عقل و از نگاه عقلا هم فاقد اعتبار هست، اما به عقلی که ناقص نباشد، رأیی که باطل نباشد، مقیاسی که فاسد نباشد، نمیتوان گفت که انسان نمیتواند به دین برسد. حداقل این روایت دلالت ندارد. حالا اگر روایت دیگری اومد که گفت که بالعقول مطلقا نمیتوان به دین دست پیدا کرد، حالا اونو باید بررسی کنیم ببینیم که آیا این بالعقول باز مقصود همینه که عقل رو به طور کلی بگذاریم کنار یا نه. فعلا در این روایت چنین چیزی رو نداریم. این که مقیاس، اگر منظور از قیاس، منظور از این مقایسه فاسده، مقیاس ها باشن، یعنی هیچ مقیاسی به درد دین نمیخورد، هیچ معیاری در فهم دین کارایی ندارد، یا هیچ قیاسی ولو برهان کارایی ندارد، چون این چیزی رو ما در اینجا نداریم. حالا اگر روایت دیگری داشت که اصلا گفت که به استدلال توجه نکنید و تمسک نکنید و از این طریق به گرد دین نروید، به سوی دین نروید، حالا اونو باید بررسی کرد. فعلا در این روایت چنین چیزی نیست. خب حالا وقتی که دین خدای متعال به وسیله اینا به دست نمی آید، به چه وسیله، به وسیله چی چیز به دست می آید؟ و این که به وسیله چی چیز به دست می آید می تواند مفسر اون سه نکته یا سه بخش قبلی روایت هم باشه. اونجا فرمود لا یقاس، ببخشید لا یصاب، با عقل ناقص، آراء فاسد و همچنین مقایس باطل، با اینا نمی توان دین رو دست یافت. خب به چه وسیله می توان به دست آورد؟ می فرماید که دین فقط و فقط از طریق تسلیم درگاه خدای متعال و در مقابل امر و نهی خدای متعال یا در مقابل حجت الهی است که به دست می آید. دین را، این که اینجا می فرماید دین را از طریق تسلیم می توان به دست آورد، حکایت داره که اون عقول ناقص و آراء باطل و مقایس فاسد تسلیم درشون نیست. چون اگر تسلیم همچنان که در مثلا تعقل معتبر و تعقل برهانی وجود داره، در تعقل غیر برهانی هم وجود داشته باشه، دیگه معنا نداره بگیم که با این نمیتوان دست یافت ولی با این میتوان دست یافت. این نمیتواند منبع احکام دین یا ملاکهای دینی باشد، این میتواند. میگه اگر تسلیم باشد و وجود تسلیم وجود داشته باشد، چنین موردی سبب میشود که انسان به دین دست پیدا کند. یعنی اون تو اینها تسلیم نیست. حالا اگر کسی عقل داشت اما با عقلش هم تسلیم درگاه خدای متعال بود، کسی قیاس داشت، استدلال داشت، ولی استدلالش هم سبب طغیانش نیست، سبب عصیانش نیست، از روی عدم تسلیم نیست که به اینها مراجعه کرده، به جهات دیگری است. یا دسترسی به نقل ندارد، یا اگه دسترسی به نقل دارد سندها معلوم نیست درسته، دلالتها معلوم نیست که دلالت یقینی باشد یا دلالت ظنی معتبر باشد، یا مثلا ممکنه که باشن چنان که بودن قبلا که بودن، حالا کمتر هستن، در گذشته بودن که خبر واحد رو حجت نمیدونستن. وقتی خبر واحد حجت نباشه چیزی از دین باقی نمیمونه. در اصول اعتقادی ما روایات متواتر داریم، در فروع، در اون کلیات فروع یا اصول فروع، اینها روایات متواتر داریم. اما در بسیاری از احکام دین که شاید دو سوم احکام دین رو تشکیل میده، اینا اصلا ما روایت متواتر نداریم. خبر واحد است، یک خبر آمده است در یک مسئله، یک خبر دیگه، دو تا خبر دیگه آمده در یک مسئله دیگری. خب کسی خبر واحد رو حجت نمیدونه، در این صورت باید چی کار کنه؟ خب دستش به اخبار که نمیرسه، عقلم که میگیم فاقد اعتبار هست. ممکنه کسانی از فرط ناچاری به عقل مراجعه کردن، ولی مراجعهشون به عقل یا استدلالهای عقلی به خاطر عصیان و طغیانشون نیست، بلکه تسلیمن در درگاه خدای متعال و نزد حجت الهی. فرمود که تنها با تسلیم، منتها تسلیم چی؟ در عبارت بعدی ممکنه که این گفته ای رو که توضیح دادم خدمتتون اینو ممکنه قید بزنه. ما گفتیم که کسانی میتوانن به منابع احکام یا ملاک های احکام یا خود احکام دست پیدا کنن که تسلیم درگاه خدای متعال باشن. آیا مقصود از این تسلیم بودن در درگاه خدای متعال و روحیه عصیان و طغیان نداشتن، یعنی مطلقا تسلیم خواه در مقابل انبیا، خواه درباره عقول، مطلقا درباره رسول ظاهری و رسول باطنی، این مقصودی یا نه؟ ما اینجوری گفتیم که گفتیم هر کسی به درگاه خدای متعال تسلیم باشد و تابع حجت خدای متعال باشد، چه حجت ظاهر چه باطن، این میتواند به دین دست پیدا کند. اما دنبالی روایت ملازم فرمایید ظاهرا میخواد صحبت، یعنی این توضیح رو که خدمتتون عرض کردم میخوان قید بزنم، و اون اینه که امام سجاد علیه السلام بر حسب این نقل فرمود که فمن سلم لنا سلم و من اهتدا بنا هدا. هر کسی که تسلیم نزد ما باشد و برای امر و دستور و خواسته ما تسلیم باشد، این به سلامت راه طی می کند و از آفات و بدیها و نقصانها و کجیها سالم خواهد موند. و من اهتدا بنا، کسی که به ما هدایت شده باشد، از طریق ما هدایت شده باشد، از طریق گفته های ما هدایت شده باشه، این راه رو پیدا کرده. خب حالا این سخن که حضرت فرمود که هر کس تسلیم نزد ما باشد و هر کسی به وسیله ما هدایت شده باشد، این چیه میخواد خارج کنه؟ چی چیزی رو میخواد نفی کنه؟ یعنی میخواد نفی کنه بگه که هر کسی به از ما به وسیله ما هدایت میشود، این هدایت شده، اما هر کس به وسیله ما نیست ولو با عقل باشد، آیا این شامل میشه یا نمیشه؟ قدم اول اینه که این جمله که فرمود که فمن سلم لنا سلم و من اهتدا بنا هدا، این اثبات میکند این که از طریق پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام میتوان به صحت و سلامت روحی ایمانی، به نجات و سعادت دست پیدا کرد، به هدایت دست پیدا کرد. اما این که آیا به غیر تسلیم بودن و هدایت شدن به امام معصوم، مثلا هدایت شدن به عقل، آیا کسی نمیتواند اگر به وسیله عقل هدایت شد به کمال خودش برسی یا نه؟ اثباتش نفی ما ادا نمی کند. این قدم اول. قدم دوم این که در ادامه روایت آورده که در مقابل ما کی قرار داره. فرمود که هر که حرف ما رو گوش میکنه، این راه رو پیدا کرده. اونه که حرف ما رو گوش نمی کنن کیا هستن؟ حرف کیا گوش میکنن؟ حرف عقل و نه، چون در مقابل تسلیم بودن در درگاه خاندان پیامبر و همچنین هدایتشون به وسیله اونها، این اومده که و من دان بالقیاس و رأی هلکه. اما به جای اینکه از ما هدایت بپذیرند، به جای اینکه حرف ما رو گوش کنند، پیرو قیاس باشند، پیرو رأی باشند، اینها به هلاکت میرسند. بنابراین سلامت عبارت است از دستیابی به سخنان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، و هلاکت عبارت است از تمسک به قیاس و رأی. رأی هم یعنی رأی شخصی، رأی فردی، که البته این رأی چنان که خدمتتون عرض کردم، اگر این رأی و نظریه مبتنی بر عقل و دلایل عقلی باشه که همون بخشیست که داریم در باید صحبت میکنیم، این رأی یعنی رأیی که مبتنی بر برهان نیست، استدلال نداره، نه استدلال یقینی داره نه استدلال اطمینان آور، یعنی بر اساس روش مورد قبول عقلا حرکت نمیکنه. مانند تمثیل، میگه این سفید حکمش اینه، پس اون یکم سفیده باید حکمش این باشه، این موارد اینجورا، این رنگش این چنینه حرام، پس اونم رنگش این چنینه باید حرام باشه، این موارد این گونه رو. خب دو تا امر رو که در مقابل همدیگر قرار دارن حضرت فرموده، یکی هدایت به وسیله پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، یکی هم تمسک به قیاس و رأی. عقل کجا قرار داره؟ آیا عقل جزء قیاس است و جزء رأی است، یا اینکه نه جزء هدایت به وسیله پیامبر و خاندان پیامبر و تسلیم بودن در درگاه پیامبر و خدا و خاندان پیامبر، از کدام یکی از این دو تاست؟ قدم اولش اینه که اولا این اصطلاحاتی رو که الان در منطق وجود داره تحت عنوان این که استدلال بر چند قسم است، یکیش قیاس است، یکی تمثیل است، یکی استقراء است، قیاس هم بر چند قسم است، یکی برهان است، یکی جدل است، یکی مغالطه است، اینها اصطلاحات خاص اهل منطق است، نه در روایات وقتی قیاس گفته می شود به این معنا گفته می شود، و نه در عرف متشرعه وقتی گفته سخن از قیاس می شود نظرشون به قیاس منطقی نیست، بلکه مقصود از قیاس همانیست که در عرف متدینان و متشرعان شناخته شده بوده به عنوان امر نادرست، به عنوان امر ناپسند، و گفتن که قیاس باطل است، چون اولین کسی که قیاس کرده است ابلیس بوده است. این قیاسی که ابلیس کرده است از این قیاس منطقی که نیست، اون قیاسی که ابلیس کرده است تمثیل است. به تعبیر دیگر تمثیل در حوزه منطق را در حوزه دین قیاس بهش میگن. پس اگر ما روایتی مانند اینها داشتیم که قیاس رو نفی کردن، یعنی تمثیل منطقی رو نفی میکنند، نه قیاس به معنای برهان یا به معنای حتی جدل را، رابطه به اونها ندارد. پس بنابراین اولا در تعقل و عقلانیت و استدلال های عقلی در قیاس و رأی قرار نمیگیرند، این اولا. حالا بیایم ببینیم که آیا گفتیم که هدایت به وسیله پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام عقل اینجا قرار میگیره یا نه؟ به دو شرط قرار میگیره، یعنی به دو شرط ما میتونیم بگیم که هدایت به وسیله پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام یعنی هدایت به وسیله عقل، یا یکی از راهاش هدایت به وسیله عقله. این دو شرط، یکی از این دو شرط اینه که یا در سخنان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام و فوق اونها در آیات قرآن بر عقل و عقلانیت و استدلال عقلی و اعتبار آن تأکید شده باشد، مثلا گفته باشند حضرات معصومین علیه السلام که عقل حجت الهی است بر بندگانش، اگر اینجوری وجود داشت، حکایت داره که هر کسی که به وسیله برهان و استدلال و عقل هدایت شده باشه، گویی او به وسیله این سخن پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هدایت شده است که فرمودند حجت خدا بر دو قسم است، عقل حجت خداست، پیروی کردن از عقل یعنی پیروی کردن از خدای متعال. این یک شرط، خب اینو داریم. شرط دوم اینه که اعتبار و حجیت عقل مفروغ عن باشد، یعنی حتی اگر ما در آیات و روایات هم دلیلی بر حجیت و اعتبار عقل نداشته باشیم، باز هم باید عقل معتبر باشد و حجت باشد، به خاطر اینکه ریشه همه حجت ها و اعتبار همه دلائل معتبر وابسته به عقل است. اگر عقل معتبر نباشد یعنی چی؟ لازمش اینه که هر چی که عقل میگه بگیم بی خود گفته، فاقد اعتبار خواهد بود. مثل این که سخن یک آدم دروغگو اعتبار نداره. حالا دروغگو میگه هوا قرار گرم میشود سرد بشود، خدا اینو گفته، پیامبر اونو گفته، این چنین چیزی خوب اون چنین، هیچ کدومش اعتبار نداره. از طریق انس راوی دروغگو هیچ چیز اثبات نمیشود، از طریق منبع غیر معتبر هیچ چیز اثبات نمیشود. حالا اگر عقل فاقد اعتبار باشد هیچ چیز اثبات نمیشود، نه خدا نه گفته های خدا، نه پیامبر نه گفته های پیامبر، نه امام معصوم علیه السلام نه گفته های امام معصوم، هیچ کدام اثبات نمی شود. اصل و اساس و ریشه همه حجت ها و حجیت ها عقل است. این یک در جو خودش بهش خواهیم پرداخت که میزان حجیت و اعتبار هر حجت و هر دلیل معتبری هم به میزان دلالت عقل بران است. یعنی اینجوری نیست که عقل یا استدلال عقلی میگه خدا معتبر است دیگه معتبر شد به طور کلی. میفرمایه مثلا عقل بگه که پیامبر معتبر است دیگه معتبر باشه، بی نیاز از هیچ امر دیگری باشیم. نه، اولا عقل باید بگه معتبر است یا معتبر نیست. میگه معتبر است. دوم این که چه اندازه معتبر است، حرف خدای متعال چه اندازه معتبر است، اینو باید عقل بگوید. اگر عقل گفت که خدای متعال در حوزه کارهای شخصی انسان دخالت نمی کند، محال است که دخالت کند. در این گونه موارد هر چیزی که در ظاهر شریعت در آیات در روایات آمده باشد که مربوط به حوزه شخصی باشد، یا معول است یا مخصص است یا مقید است، و یا این که باید نفیش کرد، و همچنین موارد دیگر. بنابراین هم اصل حجیت و هم قلمرو حجیت، میزان حجیت، شرایط حجیت و بالاخره حدود و ثغور و قیود حجیت، تمام اینها وابسته به عقل است. شرحش رو خواهیم رسید. بنابراین با گفتیم به یکی از این دو شرط عقل در این من سلم لنا سلم و من اهتدا بنا هدا قرار دارد. اولینش این است که در گفته های خدا پیامبر حجیت عقل گفته شده باشد. گفته شده است، نه یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار. این همه در آیات قرآن، حالا اشارات کوتاهی داشتیم، در آیات قرآن می فرماید چرا تعقل نمی کنیم؟ اگه تعقل کنیم اعتبار نداشته باشیم و مریضیم که تعقل کنیم. اگر تعقل کنیم ولی هیچ خاصیتی بر این تعقل ما نباشد، نه تکلیفی بر ما اثبات کند و نه تکلیفی از ما رفع کند، خب برای چی میخواییم تعقل کنیم؟ تعقل بی نتیجه و بی غایت لغو است و امر به امور لغو و بیهوده از خدای حکیم، پیامبر حکیم، امام حکیم امکان پذیر نیست و صادر نمیشود. این شرط اول. شرط دوم هم که عرض کردم خدمتتون که حجیت عقل چون مفروغان انه به عنوان پیشفرض همه حجت هاست، در نتیجه اگر اینجا نفرمود که فمن سلم لنا وللعقل، به خاطر اینکه اون امر مفروغ عنه، به خاطر اینکه هر کسی که تسلیم ماست در قدم اول تسلیم عقلش بوده که به ما رسیده. اگر تسلیم عقلش نبود، تابع هوا بود، هوس بود، قیاسات باطل بود، آراء شخصی نادرست و بدون مبنا بود، اصلا به ما نمی رسید. کسی که به ما رسیده است یعنی اولا فهمیده است که خدا زمین را بدون حجت نمی گذارد، یعنی فهمیده است که خدای متعال تفسیر شریعتش را به عهده انسانهای شایسته قرار می دهد. بعد فرمود و من دان بالقیاس و رأی حلکه. این هم یه نکته. حالا دنبالش یه خیلی مربوط به این بحثمون نیست، ولی در این حال و من وجد فی نفسی شیء مما نقوله او نقضی بهی، اگر کسی از حرفهای ما یا داوریهای ما دستورات ما در دلش حرجی میبیند، سختی میبیند، میگه که این چه دستوری بود که اونها دادن، کاش هم چیزی نمیگفتن، سرمون به زندگیم بون بود، اگر یکم سختی ها کمتر بود، سختگیری نمیکردن، ما هم آدم حسابی بودیم. اگر کسی در وجودش، در دلش، در روحش سختی میبیند از اطاعت امر خدای متعال، اگر این گونه باشد، کفر بالذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم و هو لا یعلم، او به آن خدایی که قرآن عظیم رو نازل کرده است و سبع المثانی سوره فاتحة الکتاب رو نازل کرده است، یعنی به خدای متعال کافر شده است بدون اینکه خودش بدونه. در آیات قرآن فرمود که وقتی اینا مؤمنن که تسلیم تو باشم بدون کمترین نگرانی، چون و چرا نداشته باشن، نگن که اگر چنین شده بود، اگر چنان شده بود. علتش هم اینه که آن چرا که خدای متعال به عنوان تکلیف، به عنوان امر واجب، به عنوان امر حرام بر ما مسجل و معین کرده است، آن چرا که انبیا و اولیا علیهم السلام به عنوان واجب و حرام بر ما تعیین کردن، این عین لطف و عنایت و حکمت آنها و مصلحت ماست. منتها ما خودمون نمیدونیم، ما خیال میکنیم که مثلا اگر نمازها کمتر میشد، اگر میشد که روزه کمتر گرفت، اگر میشد که حالا وسط مثلا چون ماه مبارک دیگه به تابستون افتاده سخته، وسطش یه لیوان آب هم بخوریم، اگر میشد که وجوهاتمون رو مثلا کمتر حساب کنیم، اگر میشد که صدقاتمون، انفاقاتمون رو یه جور دیگری حساب کنیم، اگرهایی که ما میاریم اینا به خاطر اینکه ما نمیدانیم که اینا عین صلاح ماست، عین مصلحت ماست. ما خیال میکنیم اگر 2 تومنمون 3 تومن باشه، 10 مترمون 20 متر باشه، مثلا یه خونمون 8 تا باشه، 8مون 16 تا باشه و مانند اونها، خیال میکنیم مصلحتمون هست، در حالی که اگر این مصلحتمون بود امر وجوبی میکردند، در حالی که امر وجوبی نکردند مگر به حد ضرورت. امر وجوبی کردم به حد ضرورت یعنی باید شما توانایی تأمین نفقه هر کسی که واجب النفقه شماست، اینو فقط باید داشته باشید، تلاش کنید که واجب النفقه رو، نفقش رو تأمین کنید، این واجبه، اما بقیهش دیگه واجب نیست. در حالی که مثلا زکات دادن واجب است، برخی از صدقات و انفاقات و فطریات واجب است، وجوهات شرعی واجب است، حکایت داره که اینها مصلحتی که خدای متعال برای ما در اینها میبیند در خیلی از چیزهای دیگر نیست. مصلحتی که خدای متعال در خوندن دقیق و درست و به موقع نماز میبیند در خیلی از سفرهای ما نیست، در خیلی از زیارتهای ما نیست، در خیلی از کارهای دیگری که جزو مستحبات هست نیست. مصلحتی که در این روزه واجب ما هست در هیچ امر دیگری نیست. به همین خاطر است که اهل معرفت گفتن قرب فرائض درجه از قرب است و تقرب خدای متعال یا اتصاف به صفات و احوال و اخلاق خدای متعال است یا درجه از فناست که به وسیله هیچ مستحبی نمیتوان رسید. اگر کسی تمام مستحبات را انجام بدهد به آنی نمیرسد که از طریق انجام واجبات میتواند برسد، در حالی که ما خیال میکنیم که به واجبات رسیدیم به کف سعادت، به مستحبات که دیگه اوج میگیریم و اونجا دیگه مسابقه میدیم، میریم در جایی که سرمونو بلند نگه میداریم، گردنمونو برمیافرازیم، میگیم خدایا با این که واجب نکردی من انجام دادم. اتفاقا ایرادش هم اینه که میگه من که برات واجب نکرده بودم برای چی انجام دادی؟ یعنی غیر از من خودت هم دخیل هستی. البته این برای ما نیستا، برای ما این چیزه رسلا متوجه نمیشیم، ضرورت هم نداره که به فکرش باشیم، اما اون کسانی که هرچی را که انجام میدهن به قصد و انگیزه تسلیم بودن در مقابل خدای متعال هست و عبادت میکنن خدای متعال رو چون او را شایسته عبادت میدانن و امر او را لازم الاطاعه میدانن، هیچگاه به فکر خودشون و لوازم خودشون و ملزومات خودشون نخواهند بود. بنابراین نمیگن که اگر این کار رو انجام دادیم 2 تا خونه تو بهش بهمون میدن، اگر این انجام دادیم 8 تا درخت هم اضافه میشه، اگر اون یکی انجام دادیم 1 خونه بهمون میدن، چنین و چنان. اینا اگرچه امر پسندیده است، ولی چون غیر خدای متعال هم دخیل شده است، وارد شده است، یعنی این که خدای متعال فرموده است که هر که درخت میخواد این بیاد این کار رو انجام بده، هر که بهش مثلا طبقات عالی بهش رو میخواد بیاد این انجام بده، ما میگیم که خب آدم اگه بهش بره بهتر است که بهش نره، سرگردان باشه. آدم وقتی بهش که رفت خونش خیلی بزرگ باشه، 10 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا خونی داشته باشه، امکانات دیگر همینطور، چون منیت ولو به اندازه کم حضور داره، قرب حاصل از نوافل قابل مقایسه با قرب حاصل از فرائض نیست. کسی واجبات رو انجام داد، اونم نبی این نیت که حالا در مواردی رو که به وسیله عقل برخی از احکام دینی رو میتوانیم بشناسیم اونجا به شرح خدمتتون عرض میکنم، ولی فعلا کسی که واجبات رو انجام میداد نه بدین خاطر انجام بدهد که اگر انجام ندهد پوستش رو میکنن، نه بدین خاطر که اگر انجام بدهد تشویقش میکنن تاییدش میکنن، بلکه به این خاطر انجام بدهد که خدا امر فرموده است. بالاتر از امر خدا دیگه هیچ چیز نیست، چون خدا امر فرموده اگر انجام دادیم واجبات رو، وقت واجبات سبب می شود و مقدمه می شود برای رسیدن به قربی که از هیچ طریقی نمی توان به اون قرب رسید که شهرت داره به قرب فرائض. خب می فرماید کسی که حرفی که ما می زنیم برای سخته، برای سنگینه و احساس کدورت میکنه، احسان میگه ای کاش یه جور دیگری بود، ای کاش به نه. یه وقتی شوخی میکنیم که نه به طور جدی میگیم حالا ای کاش که مثلا تکالیفی کم سبکتر بود. حالا بنابر برخی از روایات که داریم و کسانی هم نقد میکنن توجه ندارن و به اون ذرائع و لطائفش فکر نمیکنن، میگن که چون ظاهر روایاتی که خدای متعال 51 رکعت بر پیامبر نماز واجب کرد، وقتی از معراج که برمیگشت یکم برگشت اشتی 50 رکعت 51 رکعت خیلی زیاده، رفت نزد خدای متعال عرض کرد خدایا این هوای امت من رو داشته باش، کمش کن. همینجا کم کرد و چونه زد و کمتر و کمتر و کمتر تا رسید 17 رکعت. این تعبیرها احتیاج به تفسیرهای دقیقی داره. باور نکنیم که در درگاه الهی میتوان چونه زد، میتوان مصالح رو جابجا کرد، میتوان تکالیف رو جابجا کرد. بله، اگر پیامبر به جای اینکه حالا البوتونم به یک نظر خاص و الا نظر عموم غیر از اینه، اگر پیامبر وقتی میخواد بگه این کار رو انجام بدید، خودش نخواست بگه یا نگفت، یک کار دیگر به جاش گفت، هیچ تفاوتی ندارد. اما نظر رائج و شایع که تقریبا اگر نگیم اتفاق، حداقل اکثریت کسانی که شناخته شدن نظرش اینه که نه، اینا اصلا نمیشه کم و زیادش کرد. اینجوری نیست که پیامبر بگه حالا نماز صبح 2 رکعت باشه 3 رکعت، بعد بگه حالا 2 رکعت بهتر سرراستره. نه، اون مصلحت واقعی با چند رکعت به دست میاد، با 2 رکعت، با هیچ عدد دیگری به دست نمیاد. نظر همگان اینه، بنابراین هیچ کس نمیتونه کم و زیاد کنه. پس اگر فرمود که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، یه چیزایی رو که ما براتون نگفتیم شما رو هم سوال نکنید، چون اگه سوال کردیم بهتون میگیم. اینا رو باید تعویل کرد بنابراین نظریه رائج. بنابراین نظریه رائج اینجوری نیست که یه چیزایی رو ما چون بچهای خوبی بودیم سکوت کردیم هیچی نگفتیم پیامبرم اضافه نکرد، اما اگر حرف میزدیم سوال میکردیم پیامبر هم اضافه میکرد. این آیه در مورد حج آمده است که وقتی که بر حسب نقل حضرت فرمود که حج بر شما واجب است، حجت الاسلام بر شما واجب است، یه نفر سوال کرد که یا رسول الله چند بار؟ حضرت فرمود این چه سوالی میکنی؟ فکر نمیکنی که اگر من میگفتم سالی یک بار میخواستین چه خاکی به سرتون بریزید؟ خب حالا این روایت صحیح هم باشد، درست هم باشد، دلالتش هم ظاهر باشد، اما در این حال احتمالات مختلف داره. اینجوری نیست که پیامبر بر این نظر رائج و مشهور پیامبر بتواند به جای یک حج بگه 2 تا، بگه 3 تا، بگه 5 تا. بالاخره حکم خدا روشنه به این معنا که یا کمالات ما در یک حج به دست میاد یا با 2 تا با 3 تا با 5 تا به دست میاد. اگه با یک حج به دست میاد پیامبر که نمیتونه، چی خدا هم نمیتواند بیشتر از یک حج رو واجب کنه، به خاطر ما کمالاتونو با یکی به دست میاریم بلکه لغوه. اما اگر نه با 5 تا حج ما میتونیم به کمال برسیم، پیامبر یا خدا نمیتواند چون مثلا تخفیف بدهد بگه حالا دیگه شما چون بچهای خوبی بودین ساکت بودین 3 تاشو کم کردم 2 تاشو کم کردم. کم و زیادی امکان پذیر نیست، چون واقعه که تغییر پذیر نیست. اگر احکام این قاعده کلینه، میگن که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و نفس الامری، نفس الامر رو که نمیتوان کسی تغییرش بده، که تغییر نفس الامر امتناع عقلی دارد. بله اگر کسی نظریه دیگری رو انتخاب کرد حالا در جای خودش خدمتتون خواهم گفت، دست خدا هم باز است، دست پیامبر هم باز است، خدا هم میتواند دستور بدهد، هر جور دستور بده. اصلا دستور او مهمه، دستور او تأمین کننده همه کمالات است، نه کم و زیادیش و نه حتی اون عمل، بلکه تسلیم بودن درگاه خدای متعال، مطیع و منقاد بودن درگاه خدای متعال، این است که انسان رو به کمال میرساند. نه اینکه حالا مطیع بودیم دو رکعت خوندیم یا 8 رکعت خوندیم یا 100 رکعت خوندیم، حالا تو جاش برسیم اونجا خدمتتون عرض کنم. بنابراین گاهی به شوخی میگیم که کاش چنین و چنان بود، حالا شوخی است دیگه، حالا بالاخره شوخی هم لازم هست و سرور هم لازم هست و اینا جز مواردی است که در بسیاری از موارد واجب هست، نه اینکه جز مستحبات باشد، مخصوصا در عصر و زمان ما که زمینه‌های برای گره‌های کور درونی، باطنی، روحی، عقده‌های قلبی، همچنین مریضی‌ها، کسالت‌های روحی، افسردگی‌ها، درجاتی از جنون و مانند آن، عصبانیت‌ها، این از ثمرات این عصر در گذشته کمتر بوده، اما در این عصر اینجوری نیست. با اینکه همه چی هم فراوان‌تر شده، اما همه عجله دارند، عجله دارن به گونه ای که هر کاری رو میخواد زودتر اینو تمام کنیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ خب کار بعدی هم خب شروع کنیم، خب همین کار رو ادامه بده، بنزید دو تا کار. این سبب میشود که برخی از زمینه‌های افسردگی و همچنین عصبانیت و بالاخره تنش‌های ذهنی، فکری، روحی و مانند اون در این عصر وجود داشته باشه، که یکی از بهترین داروها برای مداواش عبارت است از با هم گفتگو کردن، با هم شوخی کردن، جوک گفتن و بالاخره سخنان لطیف یا خنده آور گفتن، خندیدن. گمان بنده، حالا نظر شخصی بنده اینه که دیدن یه بخشی از این برنامه‌هایی رو که تلویزیون داره، برنامه‌های خنده آور، دیدن اینها لازم است برای برخی که اکثریت قریب به اتفاق مردم باشد، واجب است، به خاطر اینکه داروست. به مراتب تأثیر اینها بیشتر است از این داروهای شیمیایی. نمیخوام داروهای شیمیایی رو نفی کنیم، ولی اینم یکی از داروهاست و اینو خیلی مؤثره. بنابراین اگر رادیو، تلویزیون، مخصوصا تلویزیون هزینه کنه، خرج کنه، از امکانات و اموال عمومی خرج کنه، برنامه‌های کمدی بسازه، برنامه‌های خنده آور بسازه، قطعا و یقینا یکی از بهترین کارها و یکی از بهترین مسئولیت‌هایی است که مسئولان و مدیران صدا و سیما انجام دادن و میتوانن انجام بدهند. نه اینکه فکر کنیم که حالا مثلا اگه در روایات دیدیم که حالا در آیه قرآن فلیبکو کثیرا ولیضحکو قلیلا، کم بخندید و بسیار گریه کنید، این که مال همه نیست، مال گروهی بوده که خطا کردن، گناه کردن، با خدا در افتادن، با انبیا و اولیا در افتادن. این ولی ابکام امر نیست، اخبار است. گاهی انشاءات به معنی اخبار است، گاهی اخبارها به معنی انشاء است. این جزء مواردی است که انشاء معنی اخباره. یعنی وادارتون میکنم که خیلی گریه کنید، یعنی تو زندگی چنان گرفتاری براتون ایجاد کنم که زار زار گریه کنید. نه اینکه گریه کردن مستحب باشه، بله گریه کردن از خوف و خدا، خب حالا این خوف و خدا هم انسان وقتی میتونه از خوف و خدای متعال گریه کنه که اولا باری از گناه داشته باشد، اینو فرض میکنیم که داریم یا همگان غیر از مخلصین دارن، این یک. دوم این که بدانیم که خدای متعال غضبش حاکم بر رحمتش است، خب هم چیزی کس نمیکن پذیر نیست. بنابراین ضمن این که آدم باید خوف داشته باشه، ولی امیدش باید به خدای متعال بیشتر باشه. امیدش نباید به کارها، افعال، اندیشه ها و اذکار و عبادات خودش باشد، باید به رحمت گسترده خدای متعال باشد. البته کار ما، فعالیت ما، ذهنیت های ما، ذکر ما، ورد ما، اینها هم زمین ساز برای دستیابی به رحمت خدای متعال داره. به هر حال شوخی کردن هم در زمینه های مسائل دینی و شرعی اگرچه خوب نیست، ولی بالاخره چون داروست. اگه کسی فکر میکنه که سبب شفای برخی از گره های روحی میشود، یا بلد نیستن بخندن، یا بلد نیستن بخندانن، چون در گریه کردن رو مؤمنین و مخصوصا شیعیان تجربه دارن دیگه، کاملا از گذشته دور، تمرین و تمرین و تمرین، و البته ابزارش هم وجود داره، مقدماتش هم وجود داره. مصیبت های بسیار بزرگی که در عالم هستی مانند نداره اتفاق افتاده که به راحتی میگریانن، اما خنداندن هم همین این گونه است. بنابراین اگر یه وقتی به صورت شوخی گفتیم که حالا کاش که مثلا حالا مثلا نماز به جای دو رکعت یه رکعت بود، به جای افطار رکعت تو که چونی زدی یکم دیگه چونی می‌زدی کلا به دو رکعت می‌رسوندی تمومش می‌کردی می‌رفتی، اینا رو ممکنه که بگیم و شوخی هم باشه، ممکنه که حالا برای اکثریت مردم اینا ایراد نداشته باشه، اما اگر کسی حقیقتا ناراحت باشه که از این که صبح که بیدار میشه بگه خون بگه مثلا خدایا یا رسول الله ای امام حالا چه میشد که این نماز رو میذاری ساعت 8 به بعد بخونیم، بین 8 تا 12 10 تا 12 هم رو با نماز ظهر بخونیم، اگر احساس سختی کند، حرجی در وجودش احساس کند، میفرمایید که بدون اینکه خودش بدون کافر شده است. اینم یک روایت، این یکی از روایت‌های مهم این بود که خوندیم که ان دین الله لا یصاب العقول، دنبالش معمولا نمیخونن چون به همین اندازه باشه خب دین خدا به وسیله عقل به دست نمیاد، پس با دین عقل بگذاریم کنار، اما این دنبالش چنین چیزی رو نمیرسونه. این روایت اول. باز روایت دوم به همین سرنوشت گرفتار شده است. در روایت دوم اینه که لیس شیء ابعد من عقول الرجال من همین، فقط همین اندازش نقل میکنن، معمولا تو آثار تو کتاب ها معمولا میگن لیس شیء ابعد من عقول الرجال، آن اندازه که دین از عقل آدمی دوره هیچ اونقدر به عقل آدمی دور نیست، از عقل آدمی دور نیست، میگه علم اونقدر دور نیست، فضا اونقدر دور نیست، مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، هر چی رو میخوایم بگین اینا به عقل خیلی نزدیکه، از عقل میتوانیم به دست بیاریم، فقط دین است که نمیتوان به دست آورد. اینم مشابه روایت قبلی تقطیع شده است، همین یه تکه رو میخونن، در حالی که روایت اینجوری است که از امام بر حسب نقل از امام باقر علیه السلام نقل شده است که ان للقران بطنا وللبطن بطنا، قرآن باطن دارد، باطنش هم باطن دارد، و همینطور ادامه بدین. در برخی از روایات اومده است که تا 7 بطن، 7 هم که عدد کثرته، و وله ظهرون، کتاب خدا قرآن ظاهری دارد، ولی ظهر ظهرون، ظاهرش هم ظاهر دارد، ظاهر ظاهرش هم با ظاهر دارد، و همینچنین مانند اون بخش که در روایات دیگر آمده است که 7 بطن داره، 7 ظاهر هم داره. بعد میفرماید که بعد از این که فرمود قرآن ظاهر دارد و باطن دارد، بعد میفرماید که لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، آن اندازه که تفسیر قرآن از عقل آدمی دور است هیچی اینقدر دور نیست. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما هر موقع میخوایم قرآن رو تفسیر کنیم عقل رو بگذاریم کنار، علم رو بگذاریم کنار، فقط با روایات استناد کنیم، هیچ کسی اینو نمیگه. دقیقا روایت تو جایی وارد شده که در تفسیرهای ظاهری و عرفی و متداول و متعارف هیچ کس چنین اعتقادی نداره، یعنی اصلا عمل به ظاهر این روایت نکردن. درسته که ما در روایاتی داریم که در تفسیرها تفسیرهایی داریم که به وسیله روایات قرآن را تفسیر کردن، مانند تفسیر صافی هر آیه رو که آورده روایاتی که در تفسیر اومده ذیلش آورده، آیه دیگر روایت دیگر آیه، هیچ هم از خودش نمیگه. اما آیا اگر کسی آیه قرآن رو آورد به جن که روایات رو زیر این آیات بیاره، خود آیات هم گن را زیر اون آورد، آیا این تفسیر درست نیست؟ چون می‌فرماید که به عقل نباید مراجعه کرد، این چینش عقلی است، هیچ کس نمیگه که معنی داره. اگر کسی قرآن رو تفسیر کرد با استفاده از عقل، تفسیر عقلی شد، آیا این تفسیر نیست؟ بنابراین مقصود چیه که لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، آن اندازه که تفسیر قرآن از عقل دوره هیچ دور نیست. اول روایت رو نگاه کنیم که اول میفرماید قرآن ظاهری دارد باطنی دارد، باطنش هم باطن داره، برخی از درجات باطن قرآن را نمیتوان با عقل به دست آورد. اگر کسی به عقل دست آورده باشه باید عقلش بسیار پرورده، تام، تمام، پخته و کاملا ریاضت دیده و ممتحن باشد. در غیر این صورت، یعنی با عقل متعارف، یعنی با عقل انسان معمولی و متعارف، وقتی میگی معمولی و متعارف یعنی آدمای ملا، آدمای باسواد، عالمها، با عقل عالم نمیتوان بطون قرآن را کشف کرد و در آورد. خب شاهد دیگر هم اینه که اولا پس این روایت مر این که دورترین اشیا به عقل آدمی قرآن هست، تفسیر قرآن هست، یعنی بطن قرآن، ظاهر قرآن، باطن قرآن. بعد شاهدی رو میاره میفرماید که لأن الآیه یکون اولها فی شی و آخرها فی شی. میگه یه آیه رو نگاه میکنیم، اولش در یه موضوع، آخرش در یک موضوع دیگر هست، حقیقتا همین گونه است. در اول آیه میکنیم ول اول ول آخر و ظاهر ول باطن، آخرش میگیم وهو بكل شیء علیم، اصلا سر در نمیاریم. در بخش اول میفرماید که جز خدای متعال هیچ چیز نیست، فقط و فقط آنچه که ظاهر است، یعنی فقط خدا ظاهر است، غیر خدا ظاهر نیست. پس اینایی که ما میبینیم اینا غیر خدای متعال نیستن، و الا یا باید بگیم اینا ظاهر نیستن. و همچنین فقط و فقط خدای متعال باطن است، چون هوال اول، هوال آخر، هوال ظاهر، هوال باطن، تنها و تنها خدا باطن است. پس هر چیزی رو که شما فکر کنیم باطن، اونا باطن نیست، یعنی یه چیز بیشتر وجود نداره، اونم خدای متعال. کم کم متصف است به اولیت، به آخریت، به ظاهریت، به باطنیت، غیری وجود ندارد. لیس فی الدار غیر او دیار. اما آخر آیه رو ملاحظه فرمایید، و هو بكل شیء علیم. اولا اویی هست که هو هست، دوم کل شی هست. اونجا میگفتیم که در اول آیه وقتی نگاه میکنیم میگیم هیچی نیست، در بخش بعدی میگیم به کل شی علیم است. اولا اشیا وجود دارند، ثانیا این اشیا در حضور خدا هستند و غایب از خدای متعال نیستند. حالا تفسیرش کنین، اول آیه در موضوعی است. البته حالا ما دقایق قرآن رو اشاره کردیم که حالا به نوعی به ظاهر و باطن برمیگرده. آیات دیگر هم همین گونه است که آیات بسیاری اولش در یک موضوع، آخرش در موضوع دیگر هست. بعد فرمود که و هو کلام متصل منصرف علی وجود. چرا قرآن اینقدر از عقل دوره؟ به خاطر اینه که یه سخن اول آیه و آخر آیه یک کلام و یک گزاره متصل است، یک سخن به هم پیوسته است. اینجوری نیست اون یه تیکش مربوط یه موضوع باشه، اون تیکه دیگر مربوط موضوع دیگر. یک سخن است، یک گزاره است و اتصال داره، اما در این حال وجوه مختلفی رو برمیتابد، دلالت های متعدد و مختلف دارد. وقتی دلالت‌های مختلف که داشت، نمیتوان گفت که یکی از این دلالت‌ها درست بقیه نادرست. هر کدام ممکن است، اول اینکه هر کدام ممکن است از حیثیتی درست باشد بدون اینکه مانع از صحت و درستی اون بخش‌های دیگر و دلالت‌های دیگر باشه، اون رو میتوان از حیثیتی درست باشن. بلکه اگر کسی اهل فهم باطن قرآن باشد میفهمد که هر دلالتی از همون حیثیتی درست است که دیگر دلالت‌ها از اون حیثیت درستند، و حق مطلب این است و سخن پایانی این. بنابراین این که دین از عقل دور است، دین از عقل دور نیست. تفسیر قرآن صرفا تفسیر عقلی نمی شود، اونم عقل متعارف. چرا؟ مقصود از این تفسیرم فقط کشف حجاب از آیات قرآن نیست، بلکه عبارت است از آشکار کردن باطن قرآن. باطن قرآن، این تنها به وسیله عقل امکان پذیر نیست. اینم یک روایت که خب دیدیم که هیچ دلالتی ندارد که به وسیله عقل نمیتوان احکام شرعی رو یافت یا نیافت. اصلا این موضوعش مربوط به امر دیگری است. بنابراین استشهاد کردن به چنین روایاتی برای این موضوع به نظر میرسه که تفسیر به رأی است. یعنی قبلا یک نظریه رو عالمی پذیرفته و اون اینه که عقل رو بگذارینش کنار، حالا دنبال دلیل میگرده. هر جا که بتونه اگه لازم باشه روایت رو تقطیعش هم میکنه، اول آخرش هم قطع میکنه، تا اینکه بلکه بتونه نظر خودش رو اثبات کنه. اگر تفسیر به رأی مصداق داشته باشه، مصداقش همینه، یعنی از پیش یه نظریه رو بدون دلیل، بدون مبنا انتخاب کرده و اون بی‌اعتباری عقله. چون این که میگم بدون دلیل، بدون مبنا، عقل که نمیتونه دلیل بیاره که خودش بی‌اعتباره. این که پارادوکس امکان پذیر نیست. فقط میمونی این که یا عرف بگه، یا شهرت بگه، یا مثلا غرائز بگن، یا توهمات بگه، و یا این که نقل بگه. خب اون غیر از نقل، اون هم که فاقد اعتباره، که حالا خیالات ما بسیار چیزا میگم به درد جایی نمیخوره. بنابراین برای اون هوا و هوس قبلی را، اون هوس وهمی یا هوس خیالی رو که قبلا انتخاب کرده است مبنی بر بی‌اعتباری عقل دنبال دلیل می‌گرده. اگه بشه آیات قرآنم سرتاش رو حذف کرد تا بلکه دلیل بشه چنین کاری انجام میدهن. مشابهش اینو که خدمتتون عرض کردم. آیه دیگر که استشهاد کردم بر این که عقل فاقد اعتبار است و باید به نقل مراجعه کرد برای فهمیدن دین و برای فهمیدن مراد خدای متعال، مراد پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، همچنین برای فهمیدن ملاک‌های شرعی، ملاک احکام شرعی نمیتونیم به عقل مراجعه کنیم. چرا؟ این آیه قرآن، این روایت از امام صادق علیه السلام بر حسب نقل، ما من امر یختلف و فیه اثنان الا و لهو اصل فی کتاب الله. در هر کاری که دو نفر در اون اختلاف داشته باشند، اصل و ریشه این در قرآن هست. یعنی ریشه ای در قرآن وجود دارد که اگر این انسانهایی که با هم دیگه اختلاف دارن به قرآن برگردن، اختلافشون برطرف می شود. ولیکن این در قرآن وجود داره، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، اما عقل آدمیان به آن نمی رسد. بینه این اختلافاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد، در حوزه‌های بفرمایید فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، حدیثی و مانند اون، در حوزه‌های فیزیک، شیمی و هر چیزی که در عالم علم وجود داره، میگه هر چون می‌فرمایید که ما من امر یختلف، چون با قضیه سالبه هست و از سالبه استثناء کردن انحصار رو میفهمونه. وقتی که فرمود که هیچ امری نیست که دو نفر درش اختلاف کرده باشن مگر اینکه ریشش در کتاب خدا، یعنی راه حلش در کتاب خدا هست، یعنی تمام اختلافات با مراجعه به قرآن قابل حل است، تمام اختلافات. وقت این دیگه استثناء نمی کنه که حالا مثلا اختلافات دینی یا اختلافات سیاسی یا اختلافات اقتصادی یا علمی، یا هیچ استثنایی نداره. هر اختلافی که در حوزه نظر و عمل آدمیان وجود دارد به وسیله اصول و مبانی قرآنی میتواند برطرف بشود. این کسانی که با هم دیگه اختلاف دارن اگر به قرآن مراجعه کنن میفهمن حق با کیه و باطل با کی. خب این اول سخن. بعد می‌فرماید که خب حالا اگر همه کسانی که اختلاف دارن واقعا آدمای حسابی بودن، بر اساس هوا هوس نبود، واقعا فکر کردن، اندیشیدن، بر اساس دقت و تلاش و تدبرشان اختلاف پیدا کردند، میتونن به قرآن مراجعه کنن و پیدا کنن. میگن حیف که اینها با عقل نمیتوان فهمید. یعنی چی؟ یعنی عقل نمیتواند اصولی که رافع اختلافات بشری است و در قرآن وجود دارد را دریابد. انسان ها با عقل نمی توانند این اصول را دریابند. پس باید به چه دریابند؟ خب وقتی با عقل نمی توانند دریابند، خب اگر عقل نبود طبعا باید که هدایت دیگری از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از طرف امام علیه السلام باید به قرآن مراجعه کنند و امام و پیامبر نشونشون بده، بگه این شما این دوتا اختلافی که با هم دیگه دارین، رافعش اون اصلی که این اختلاف رو برطرف میکنه این آیه کریمه است. نگاه کنیم به این آیه کریمه، میفهمین که حق با کدام تونه. خب طبعا وقتی کسی بفهمه باطله، دیگه از باطل خودش دفاع نخواهد کرد، چون نفس سلیم داره. بنابراین قصدش هوا هوس نیست، خیال میکرده که حق با اوست، خیال میکرد استدلال خودش درسته، خیال میکرد که شواهدی رو که و مؤیداتی رو ارائه کرده بر نظری خودش، این شواهد معتبره. قرآن بهش میگه اینو معتبر نیست، ولی بالاخره با عقل نمیتوان اینها رو به دست آورد. اینو چند تا نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. این سخن که قرآن کتاب مبین هست، کتابی است که تمام مراد خدای متعال را که ناظر به جهان طبیعت است، به صورت اجمال، به صورت به هم پیوسته ارائه کرده است، به گونه ای که بیش از این انسان ها احتیاج ندارند که خدا مستقیما به اونها سخن بگوید، در این تردید نیست. در برخی از روایات هم داریم که وقتی چیزی رو از امام معصوم علیه السلام میپرسن، بعد میپرسن که این نظر خودت یا قرآن، حضرت میفرماید این نظر قرآنه، میگن از کجا، بعد اشاره میکنن حضرت که این آیه. یه فهمی رو امام علیه السلام از قرآن داره که هیچ مخاطبی متوجه نمیشه، میگه عجب ما فکرش هم نمیکردیم که این آیه چنین دلالتی دارد و چنین معنایی رو در بطن خودش داره. یعنی میتوان با استناد به قرآن میتوان تمام احکام تفصیلی و نیازهای تفصیلی انسان را در هدایت و حرکت و انگیزش به سوی خدا و رسیدن به قرب خدای متعال میتوان به وسیله قرآن این را به دست آورد. هیچ چیز را انسان کم ندارد، ولی به نحو اجمال هست، به نحو اجمال هست که کی متوجه میشه؟ این مجملات را کسانی میفهمن که مخاطب حقیقی قرآن باشن، کسانی میفهمن که محدث باشن، دارای عقل کامل باشن، و همه کس نمیتوانن بفهمند. خب حالا آیا مقصود از این که انسانها با عقلشون نمیتوانن از قرآن این عوامل رفع اختلاف رو بفهمند، یعنی احکام شرعی دینی رو نمیتوانن بفهمند یا باطن را؟ یعنی اگر عقلا، عالمان روشمند به قرآن که مراجعه کردند، آیه قرآن رو که نگاه میکنند، از آن هیچ درکی ندارند و یکی دیگه باید بیاد براشون توضیح بده، آیه این گونه است؟ اولا این خلاف تجربه است، خلاف مسلماته. خب میبینیم که همه علما مخصوصا در حوزه های دینی، مخصوصا دین اسلام، پیوسته به قرآن مراجعه میکنن و تکالیف بسیار زیادی رو برای خودشون به دست میارن، استنباط میکنن، و همین هم که حجت دیگه، چون اگه قرار باشه که به روایت هم مراجعه کنن، همین اندازه به دست میارن، یعنی به حجیت میرسند. پس اولا مقصود از این که این عوامل رفع اختلاف در قرآن وجود دارد و به عقل نمیتوان دست یافت، احکام فرعی و تکالیف ظاهری نیست، چون تکالیف ظاهری رو میتوان از قرآن به دست آورد. عقلا و علما میتوانند به قرآن مراجعه کنند و از قضا به قرآن مراجعه میکنند و دستورات دینی رو به دست میارند. پس باید مقصود امر دیگری باشد. این اولا. خب همینجا اضافه کنم خدمتتون که خب وقتی که ما به قرآن مراجعه میکنیم، تکالیفونو میفهمیم، بعد البته تو این تکالیف هم با هم دیگه اختلاف داریم، و ما وقتی که به هر راهی که مراجعه میکنیم به قرآن نمیتونیم این عوامل رفع اختلاف رو به دست بیاریم، حکایت داره که این روایت هم مانند روایت قبلی که میفرمود که قرآن ظاهر دارد باطن دارد، اینم ناظر به باطن قرآن است، یعنی در باطن قرآن حقایق، لطائف، اشارات و دقایقی وجود دارد که عقل انسان‌های متعارف نمیتواند اون رو به دست بیاورد. کسی اینو انکار نمیکنه، همین جوری هم هست. این یک نکته. دوم اینه که خب ما با عقلمون که به قرآن مراجعه کنیم، نمیتوانیم عوامل رفع اختلاف رو به دست بیاوریم. با چه کار کنیم؟ یک راهش اینه که به قرآن مراجعه نکنیم و تو همین اختلافات دست و پا بزنیم، این که اصلا مقصود نیست. راه دوم اینه که به کمک پیامبر و امام معصوم علیه السلام به قرآن مراجعه کنیم. خب طبعا ما در عصری که دسترسی به پیامبر و امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین نداریم، مقصود از این سخن چیه؟ یعنی ما با استناد به روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام، با استناد به این روایات به قرآن مراجعه کنیم تا عوامل رفع اختلاف رو از قرآن دریابیم. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ این مبتنی بر یک مقدمه است، و اون اینه که ما در حوزه قرآن و در فهم قرآن عقلمون نمیرسه، و در نتیجه وقتی مراجعه میکنیم مراد را نمییابیم، یا چیزهایی را مییابیم که با هم دیگه اختلاف داریم. من آیه قرآن یه جور تفسیر میکنم، شما یه جور دیگه تفسیر میکنید، اما در روایات این گونه نیست. ما وقتی به روایات که مراجعه میکنیم هممون یه جور میفهمیم. این مبتنی بر این پیچ‌فرضه. و الا اگر گفتیم که ما به قرآن که مراجعه میکنیم با عقلمون مراد خدا رو در نمییابیم، به روایت هم مراجعه کنیم همین گونه است. اگر ما به قرآن مستقیم که مراجعه کردیم با عقلمون، نمیتوانیم عوامل رفع اختلاف رو در بیاریم، بلکه خود مراجعه مون به قرآن سبب اختلافات بیشتر میشود، به روایت هم همین گونه است. در کجای تاریخ داریم که مسلمان‌ها، علما، فقها، متکلمین، فیلسوفان، عرفا، دیگران و دیگران، مفسران به روایات مراجعه کرده باشن، همه اتفاق نظر داشته باشن در فهم روایات؟ به تعبیر دیگه وقتی به روایاتی که اینا قرار ابزار و وسیله ما برای ورود در قرآن باشند مراجعه میکنیم، میبینیم خود این روایات سبب اختلاف میشود، اونم نه اختلاف و دو اختلاف. به روایات ملاحظه بفرمایید در مورد اراده خدای متعال، جمعی از روایات نشان دهنده اینند که اراده از صفات ذاتی خدای متعال است. برخی روایات نشان دهنده است که این از صفات زائد بر ذات یا صفات فعلی خدای متعال است. برخی از روایات هم نشان میدهد که اصلا اراده فعل خداست. خب حالا ما میخوایم که چون در قرآن دیدیم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اختلاف داریم که آیا این اراده رو که در اینجا هست از اراده های ذاتی است به گونه که تخلف ناپذیر است، یا از اراده های فعلی است، یا از اراده های انتزاعی است، کدام یکی از ایناست؟ میگیم اینجا که مراجعه کردیم هممون، بنده گفتم که این اراده ذاتی است، شما میفرمایید اراده فعلی است، یکی دیگه میگه نه اصلا هیچ کدام از این دوتا نیست. اینا از نوع اراده های مربوط به انفعال و احساس و عاطفه است. میگیم که ما در قرآن مراجعه کردیم، به توافق نرسیدیم، اختلاف پیدا کردیم، بریم به روایات مراجعه کنیم، به وسیله پیامبر و امام علیه السلام به قرآن مراجعه کنیم. وقتی در روایات میبینیم که اونجا اختلافات بیشتر میشود. شخصی خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، من در قرآن تعارض پیدا کردم. حضرت بر حسب نقل خلاصش این هست که فرمود مثلا کجا تعارض پیدا کردی؟ او گفت که در برخی از آیات قرآن داریم که هرگاه خدای متعال بخواهد جان به ستاند ملک الموت رو بفرستد. در آیه دیگر میفرمود ما رسول خود را، رسولان خود را میفرستیم. در جای دیگری فرمود ما ملائک را میفرستیم. در جای دیگر فرمود که ما خودمون جان میستانیم. خب بالاخره جان رو یا خدا می ستاند، یا ملائک، یا رسولان، یا ملک الموت علیه السلام. دیگه چهار نفری که مثلا حالا روی آدم نفله رو مثلا چهار نفری چجوری میخوام بستانن؟ خودش چی هست که حالا با چهار نفر، اونم چهار نفری که خدا یکی هست، ملک الموت یکی هست، اما رسول خدا که یکی دوتا نیست که، ملائک خدا که یکی دوتا نیست که، همه عالم جمع بشه و تو روح این رو بگیرن، حالا کجا میخوام برم؟ میخوام بندازن توی چاله‌ای؟ خب بنزن تو جهنم دیگه. بسیاری از افراد تا از جهنم نگذرن، این منکم الله واردها، تا از جهنم نگذرن که به کمال خودشون نمیرسن که. خب این چجوری؟ ما حضرت فرمود که بر حسب نقل فرمود که خدا جان می ستاند، ملک الموت جان می ستاند، رسولان و خدا جان می ستانند، و ملائک جان می ستاند، و غیرهم، غیر از اینا هم جان میسه. این که گرفتاری بیشترش که تا بال خیال میکردیم بنده خدا که فقط این چهار تا هستن که با اینا حلش کنیم. حالا معلوم شد که غیر از این چهار نفر یا چهار گروه، چهار دسته دیگرانی هم هستن که دیگه عددش رو نگفته، که یکی دیگه، دو تا دیگه، صد تای دیگه، اونا هم جان میستانند. بنابراین این گونه نیست که ما اگر به قرآن مراجعه کنیم عقلمون کفایت نمیکنه، با عقلمون نمیتونیم اختلافاتمون رفع کنیم، مراجعه کنیم به پیامبر و امام، پیامبر و امام علیه السلام، یعنی روایت پیامبر و امام، به روایت امام و پیامبر مراجعه کنیم، بگیم مقصود این آیه چیست تا اونو برامون توضیح بدن. خب دقیقاً به روایت که مراجعه کنیم تازه اختلافمون بیشتر میشود. حداقل مواردی داره که اختلاف بیشتر بشود، موارد بسیاری وجود داره که فهمهای متفاوت از روایات داشته باشیم. بنابراین حالا با توجه به این دو نکته که به خود قرآن مراجعه میکنیم که نمیتونیم حلش کنیم، به خاطر اینکه عقول رجال نمیتواند عوامل رفع اختلاف را در قرآن بیابد، به روایت هم مراجعه میکنیم که اونم مثل قرآن هست، که مراجعه میکنیم نه فقط اختلاف برطرف نمیشود که اختلاف ها زیادتر هم میشود. یا باید در این گونه موارد بگیم که مواردی که اختلاف هست، اگرچه ریشه اختلاف در قرآن هست، در روایت هست، اصلا مراجعه نکنید، نه به قرآن مراجعه کنید، نه به روایات مراجعه کنید، یعنی اونجور ول بگردیم یا بالاخره به یه چیزی مراجعه کنیم. ببینید، یا باید به قرآن مراجعه کنیم که میفرمایید که رفع اختلاف نمیشود، یا میخواد به روایات مراجعه کنیم، اونم بنده عرض کردم خدمتتون که رفع اختلاف نمیشود، یا باید به عقل مراجعه کنیم. خب عقلم رفع اختلاف نمیکند. وقتی اگر همه اینا رو بگذاریم کنار، بگیم همه اختلافات البته یک کلیدی دارد، تمام دردهای عالم دوایی دارد، ولی دست هیچ کس به اون دوا نمیرسد، خب اگه نداشته باشه با داشته باشه فرقش چه خواهد بود؟ بنابراین مقصود از این که عقل آدمیان در قرآن نمییابد، یعنی به تمامه نمییابد، نه اینکه هیچی نمییابد، چون اگر بگیم هیچی نمییابد، در قرآن ما هیچی نمییابیم، در روایت هم نمییابیم، عقلمون هم نمییابد. این میمونه همون که یک داروی برای همه دردها وجود داره که در روی قله گذاشتن که دست هیچ کس به اون نمیرسد، از ازل تا به ابد دست کسی نمیرسد. خب حالا اون دارو بوده نبودش تفاوت داره؟ جز این که به ما بگن و ما هم بیشتر قصه بخوریم که آخه عاقل حکیم دارو رو میبره یه جایی که دست هیچ کس نرسه، دارو رو باید در جایی قرار داد که یا آدم ها بی زحمت به دست بیارن یا با اندکی زحمت متعارف به دست بیاورن، نه حتی با عسر و حرج. در حالی که اینجا میفرمایند که لا تبلغ و عقول و رجال، اصلا با عسر و زحمت عسر و حرج هم نمیتوانن برسن. حکایت داره که مقصود از این روایت امر دیگری است و اون اینه که اولا مقصود از عقول و رجال عقول ناقص است که در از یکی از روایات دیگر گفتیم، نه عقولی که تمرین کردن، عقل علما مقصود نیست. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اگر چه عقول رجال عقل علما هم تمام عوامل و ریشه های رفع اختلاف را نمییابند، اما بسیاری از اونها را مییابند. اینم دو. و سوم این که با مراجعه کردن به قرآن و یافتن تکلیف رفع اختلاف انجام شد، شد اگه نشدم هر کسی با اون نظر مجتهدانه خودش که داره حجت الهی رو همراه خودش داره، چه ضرورتی دارد؟ اینم یک. و بالاخره آخرین نکته این که این روایت هم مانند روایات قبلی دلالت بر بی‌اعتباری عقل ندارد. گمان بنده اینه که این روایت که لا تبلغ و عقول رجال، مانند روایتی که در یکی از جلسات در گذشته خدمتتون عرض کردم که در برخی از موارد اومده، مثلا ما روایت داریم که لا صلاة الا بطهور، نماز بدون طهارت نمیشود. خب پیداست دیگه، یعنی اول طهارت بعد نماز. حالا اگر ما یه وقتی نتونستیم طهارت بگیریم چی؟ طهارت نداشتیم، وضو نگرفتیم چی؟ خب دیگه نماز نیست، بدون طهارت نماز امکان پذیر نیست. این همین رو لا صلاة الا بطهور، این همین رو داریم که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد هم نمازش بدون مسجد فایده نداره. این دوتا مثل همن؟ قطعا و یقینا نیستند. در اون مورد اول که میگیم لا صلاة الا بطهور، میگیم طهارت شرط صحت نماز است، نه شرط قبولی نماز، نه شرط کمال نماز. اصلا اگر بدون وضوء رو به قبله ایستادیم این نماز نیست، باطله، هیچی نیست. اما همسایه مسجد که میگیم که در مسجد نماز نخونه، یعنی وقتی که تو خونش نماز میخونه این نمازش نماز نیست، هم چیزی نمیتوان گفت. به خاطر این که هم عقل میفهمه، حالا این که عقل میفهمه در جای دیگه نمونه های بسیار زیادی رو خدمتتون خواهم گفت، هم عقل میفهمه که نماز خوندن و اقامه نماز در مسجد شرط صحت نماز نیست، ممکنه شرط قبولی باشه، شرط قبولی هم نیست. یعنی اینجوری نیست که نمازهایی که تو خونه خونده میشه اینها قبول درگاه خدای متعال نیستن، بنابراین خوندن و نخوندنش برابر باشه. تکلیف رو برطرف کرده ولی هیچ اثری بر نفس ما نداشته و هیچ کمالی بر ما اضافه نکرده، اینم نیست. بلکه اونجا باید بگیم که این نمازی که در مسجد همسایه مسجد در مسجد نمیخواند کامل نیست، این بهترین نماز نیست، نمازی میانه و متوسط است. در این گونه موارد هم همین گونه است که وقتی میگیم لا تبلغه عقول الرجال، یعنی لا تبلغه کاملا، لا تبلغه مجتمعا، لا تبلغه من جمیع الجهات والحیثیات، نه اینکه هیچی نمیفهمه. مگر میشه که آدم عقل داشته باشه خدای متعال اون رو حجت هم قرار داده باشه اصلا حجت الهی هم نباشد، همین عقل باشد؟ عقل باشد و این همه ریزکاری ها رو در عالم هستی از طبیعیات، ریاضیات، منطقیات، فلسفیات، نظریات همین رو بفهمه، تنها گره مراجعه کردن به قرآن هست. وقتی به قرآن که مراجعه میکنه، به قرآن که داره نگاه میکنه، مانند نگاه بز است به قصابش، اصلا امکان پذیر نیست. این که من البته جمعی هستم، وقتی به قرآن که نگاه میکنن اصلا هیچی درک نمیکنن، خیال میکنن مثلا این خط الیاذ بالله یعجوج ماجوجه. اما اون کسانی که حداقل اطلاع رو به قوانین و زبان عربی اطلاعاتی داشته باشن، اندکی زمینه ها و پیشفهم های توحیدی و مانند اون رو داشته باشن، متوجه میشن که الف لام میم این یکی شما نمیفهمیم، اما ذالک الکتاب لا ریب فیه، نمیفهمیم که در قرآن شکی نیست. حالا ممکن ذالکش هم اختلاف با هم دیگه داشته باشیم که ذالکه یعنی این یا آن، اما اینکه لا ریب فیه شکی درش نیست، در این که دیگه میفهمیم که یعنی این قرآن یقینی است من جهات متعدد از حیثیت‌های مختلف، یقینی است استنادش به خدای متعال، یقینی است اسمتش از هر گونه خطا، یقینی است کشفش از حقیقت و واقع، یقینی است و همچنین موارد دیگر. این هم یک روایت. اون وقت این روایاتی که داریم میخونیم رو همه رو آخر با هم جمع کنید، شما هم در ذهنتون داشته باشید. روایت دیگر اینه که ان العقول، ننوشتم، از گمان میکنم باید از امام صادق علیه السلام باشه، از بهار الانوار جلد 13 اومده، ان العقول لا تحکم علی امر الله تعالی ذکرو، عقل حاکم بر امر خدای متعال نیست، بل امر الله تعالی یحکم علیها، بلکه امر خدای متعال بر او حکم میکند. یعنی عقل نمیتواند بر امر خدای متعال محدودیت ایجاد کند، زیغ ایجاد کند، قید ایجاد کند و مانند آن، یا اینکه نه گستری ایجاد کند، توسعه، هیچ کدام از اینا نمیتونه. به تعبیر دیگه عقل حاکم بر امر خدا نیست، بلکه امر خدا حاکم بر اوست. البته به راحتی میتوان گفت که پس عقل رهاش کن، اما این جزء روایاتی است که به این آسانیه کسی بخواد که ازش بگذره، که معناش اینه که احاطه بر همه معارف الهی از اول تا آخر باید داشته باشه. اونی که در این روایت میگه که ان العقول، باز دوباره این چندین بار توال گفتیم ان العقول، این الف لام، الف لام استقراق، یعنی تمام عقول حتی عقل انبیا و اولیا استثنا ندارد، یا نه مقصود از این عقول عقول ناقصه است، عقول متعارف است، نه عقل عالم. این یک. دوم این که می‌فرماید که عقول حاکم بر امر خدا متعال نیستند. امر خدا در اینجا یعنی چی؟ امر در مقابل نهی خدا که نیست. یعنی این گونه نیست که عقول بر تکالیف حاکم نیستند، این که مقصود نیست. چرا؟ چون عقول حاکمند. اگر دستورات الهی و اوامر و نواهی الهی با عقل قطعی تعارض داشت، همه گفتند اون روایت یا اون آیه را باید یا تعویل کرد یا تخصیص داد و بالاخره باید از آن روی گرداند، وقتی خلاف عقل باشد، عقل قطعی. البته خب ما هم که از اول داریم صحبت میکنیم همش درباره عقل قطعی صحبت میکنیم، و الا درباره خیالات و اوهام و ترهاتی رو که به ذهن هر کس برسه، اینا که دیگه نمیتونه که معیار فهم قرآن یا تقیید قرآن یا تخصیص قرآن یا نادیده گرفتن ظواهر باشد. این که اصلا کسی نمیگه. بنابراین مقصود از این امر الله، مقصود امر تشریعی مانند انجام بده انجام نده، یعنی چیزی که در مقابل نهیه، این مقصود نیست، به خاطر اینکه بسیاری از اوامر و نواهی خدای متعال محکوم عقل است. به عنوان نمونه اگر خدای متعال امر کرد و عقل خلاف آن را فهمید، نمیتوان به اون امر پیوسته و دلبسته بود. اگر خدای متعال امر کرد ولی عقل میگه که انجام این امر ضررها و زیانهای بسیاری دارد، میتوانی انجام بدهی ولی ضرر و زیان بسیار دارد، باید اون رو نادیده گرفت. بنابراین اون امر نیست. پس چه امریست؟ یا اگر باید بگیم که امر الهی یعنی عالم امر در مقابل عالم خلق، معنای خوبی است، ولی در این کسی تردید نداره. اینکه عقل یعنی قوه عقلی انسانهای متعارف بر عالم امر الهی که یعنی عوالم قبل از طبیعت حاکمیت ندارد، حکومت نمی کنه. این عقل نیست که اونجا رو کم می کنه، زیاد می کنه، توسعه می دی یا زیغ می کنه یا تزیغ می کنه. اینو همه می فهمند. مثلا عقل ما میخواد که جبرائیل رو صلوات الله و سلام علیه رو کم و زیادش کنه، باید امر و نهی بهش کنه، دستورش بده، راه بهش نشون بده، چون این چیزی که امکان پذیر نیست. آیا عقل ما باید که در حوزه مثلا صفات خدا رو کم و زیاد کنه؟ حکومت ندارد. اینم یک معنا. این خوبه ولی این اصلا احتیاج به گفتن نداره. احتمال سوم اینه که مقصود از این لا تحکم و علا امر الله یعنی داوری نمی کند، قضاوت نمی کند در حوزه امر الهی، یعنی به شناخت اونها نمی پردازد، به تبیین ویژگی ها، صفات، افعال و محدودیت های اونها نمی پردازد. یعنی نمیگه که خدا چنین چیزی هست یا باید باشد، خدا چنین چیزی نیست یا نباید باشد، صفات خدا چنین چیزی هست یا باید باشد یا نیست یا نباید باشد، و همینطور تا ملائک تا برسد به جهان طبیعت. خب اینم یه معنای دیگری است که حکم کردن، یه داوری کردن، قضاوت کردن، این سخن درستی است. این احتمالا مثل قبلی درسته، ولی اون احتمال قبلی رو میگفتیم که ضمن این که درسته ولی مورد اختلاف نیست. یعنی روشنه که احتیاج به این نیست کسی رو هدایتش کنن در این زمینه، به خاطر اینکه عقل انسان محصول جهان طبیعت است، بنابراین تمام عوالم بالاتر از جهان طبیعت حاکم بر اوست. اما این احتمال دوم، احتمال دوم امر خوبی است، ولی اشکالش اینه که نمیتوان پذیرفت، به خاطر اینکه ما پیوسته با عقلمون در مورد خدا داوری میکنیم، میگیم خدا عالم است، این داوری است در مورد خدای متعال، میگیم قادر است، میگیم که رحمت دارد، غضب دارد، میگیم که رحمت خدای متعال غالب بر غضب شد، همه اینها داوری است. خدا وعده داده است، وعید کرده است، اراده کرده است، تکوین دارد، تشریع، همه اینها داوری است در مورد خدای متعال. بنابراین ضمن این که میشه گفت که عقل انسان نمیتواند در مورد خدای متعال داوری کند، یکی از معانی اینه، ولی کی اینو قبول میکنه؟ هیچ کس قبول نمیکنه. همه بدون استثنا در مورد خدای متعال داوری میکنن، هم درباره ذات خدا، صفات خدا، وجود خدا، افعال خدا، وعده های خدا، شریعت خدا، تکوین خدا، درباره همه اینها داوری میکنن. امر سوم اینه که احتمال چهارم اینه که مقصود از امر خدای متعال این امری باشد که در برخی از آیات آمده است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. امر یعنی ولایت. این که اگر خدای متعال امرش رو تعیین کرد، گفت صاحب امر ما این فرد است، نمیتوانیم ما با استدلالهای عقلی به این نتیجه برسیم که حکم خدای متعال در مورد امرش، در مورد ولایت و امامت و خلافت و وصایت رو نفی کنیم با عقل خودمون، به جاش یک ولی دیگری، یک خلیفه دیگری و وصی دیگری رو نفی کنیم. چرا؟ این شاید تو این احتمالاتی گفتیم بهترین هست. چرا نمیتوان چنین کاری انجام داد؟ به خاطر اینکه در برخی از درجات ولایت و خلافت و وصایت شرایطی و ویژگی های شرط است که عقل آدمی نمیتواند ادراک کند. میتواند بفهمد که این شرط هست، میتواند بفهمد که این شرط باید باشد یا نباید باشد، میتواند بفهمد که این شرط خوب است یا خوب نیست، اینا رو متوجه میشه، اما اینکه این فرد این شرط رو داره یا نداره امکان پذیر نیست. اون چیز در عالی ترین درجهش عصمت، در عالی ترین درجه ولی امر باید معصوم باشد، خلیفه پیامبر باید معصوم باشد، وصی پیامبر باید معصوم باشد. خب حالا عصمت رو با عقل میتوان تشخیص داد یا نه؟ انسان توانایی شناسایی عصمت رو نداره از هیچ راهی، مگر آن که از طریق قرآن به طور صریح و روشن و از طریق روایات به صورت صریح و روشن گفته بشود که این فرد، حالا یا به صراحت گفته بشود که این فرد معصوم است، یا به صورت التزامی بگه این فرد ولی شماست. اگه گفت این فرد ولی شماست با توجه به اینکه عصمت شرط ولایت هست، ما میفهمیم به نحو التزام که این فرد عصمت رو دارد. حالا اگر عصمت شرط بود، کی میتونه با عقلش بفهمه که کی معصوم است معصوم نیست؟ نه فقط عصمت رو نمیتوان شناخت، عدالت رو نمیتوان شناخت، برای همینه که اگه در احکام شرعی گفته می شود که مثلا حاکم باید عادل باشه، ما از کجا میتونیم بشناسیم؟ امام جماعت باید عادل باشد، از کجا میتونیم بشناسیم؟ ما یه نفر رو میتونیم ببینیم که یک روز، یک ماه، یک سال، ده سال میبینیم که همه کارش میزونه، درست انجام داده است. اما به اون معنی که عدالت رو معنا کردن، گفتن ملکه ای باشد که با سهولت واجبات و مستحباتش رو انجام میدهد و با سهولت محرمات و مکروهات رو ترک میکند. ما از کجا میدونیم که این با سهولت انجام داده است یا بی سهولت؟ این دو رکعت نمازی رو که خونده صد بار تو دلش غور زدی یا غور نزد، ما چه میدونیم چی کار کرده؟ ما فقط میبینیم نماز چه اومده خونده. این روزه ای رو که گرفته آیا با سهولت، راحتی و از روی ملکه نفسانی انجام داده، با شوق و رغبت و میل انجام داده، یا اینکه نه به هزار یک دلیل دیگری انجام داده؟ آیا نمیشود که کسی نمازش رو بخواند ریاءً، کسی زکاتش را بدهد ریاءً، کسی انجام واجبات کند ریاءً، کسی انجام مستحبات کند ریاءً؟ چرا میشود؟ میشود به خوبی و به راحتی هم میشود؟ چرا نشود؟ این که تو دل چه میگذرد با این که در ظاهر و جوار چه اتفاقی میفتد میتونه که با هم دیگه تخالف داشته باشند؟ خیلی خوب، بنابراین ما عدالت رو نمیتونیم بشناسیم تا چه رسد به این که عصمت رو بشناسیم. یعنی اگر همه آدم ها عقلاشون رو بیارن بریزن رو هم دیگه، یک کوهی از عقل فراهم شود، بازم نمیتوان عصمت رو شناخت، نمیتوان عدالت رو شناخت. بنابراین عدالتی که گفته میشود اینه که در این عدالت در مورد حاکم، در مورد مسئولین، در مورد کمترینش در مورد امام جماعت، یعنی اون اندازه که عدالت در مورد دیگران شرطه، بیشترش در مورد امام جماعت شرط نیست، کمترش شرطه. به خاطر اینکه در حوزه‌های دیگر دنیا و آخرت مردم به اون عدالت گره خورده، ولی در نماز فقط آخرت گره خورده، دنیاش آزاده. این عدالتی رو که در اینجا شرط هست، اون عدالتی نیست که یعنی کاری رو انجام میدهد از اون ملکه نفسانی به سهولت انجام بدهد، یعنی ببینیم خلاف وظیفه انجام نمیدهد، یا اگر یه وقتی هم دیدیم انجام داد میبینیم گاهی هم میگه استغفر الله ربی و اتوبه، همین کفایت میکند. مگر اینکه میبینیم پیوسته خطا میکند، پیوسته خلاف وظیفه انجام میده، پیوسته هم داره همون موقعی که داره خلاف میکنه استغفارش هم میکنه، این دیگه نشان دهنده عدالت نیست، این استغفار ها نشان دهنده عدالت نیست. بنابراین ما نه فقط عصمت را که عدالت رو که تقوا رو هم نمیدیم. ما اصلا چی میفهمیم از درون که حالا امر الهی رو ما نمیتونیم بفهمیم؟ ما به وسیله عقلمون حجت را میتوانیم بفهمیم. این که حجت ما کیست؟ حجت، نه ولی امر، نه معصوم، نه امام، اینو با عقل نمیتوان فهمید. ما با عقل میبینیم که این فرد بهتر از بقیه است، اما خب حالا ما ظاهرش رو نگاه کردیم بهتره، باطنش هم بهتره یا نه؟ این که آیا باطنش بهتره، نه باید خدا بگوید و پیامبر خدا و امام معصوم مسلم او باید بگه. اونیه که ما میتونیم بفهمیم اینه که با توجه به این ویژگی ها، به این شرایط، این حجت هست بر ما ولو امام واقعی هم نباشد. با توجه به این استدلال هایی که داریم ارائه میکنیم، این تکلیف ما بر ما حجت است ولو در واقع این تکلیف الهی هم نباشد. بنابراین این که عقول بر امر خدای متعال حاکم نیست، امر خدای متعال نباید دین معنا کنیم. اگر بخوایم دین معنا کنیم، یعنی عقول بر تکوین دین حاکم نیست، یعنی عقل نیست که دین ایجاد میکند. اینو یه جایی باید خدمتتون عرض کنم، منتعلونم خاطرم نیست که کجا تناسب داره که عرض کنم خدمتتون، و اون اینه که آیا عقل میتواند از حیث تکوین در دین مؤثر باشد، یعنی تولید دین کند، تولید حکم دینی کند، تولید وظیفه دینی کند، میتواند یا نه؟ ابداً. اما آیا عقل میتواند در حوزه تشریع دین و معرفت دینی سهم داشته باشد، یعنی بفهمد که این وظیفه دینیش است، نه این که این وظیفه رو او ایجاد کنه، میفهمه که این وظیفه رو خدا ایجاد کرده است، منم فهمیدم، این تکلیف رو خدا فرموده است، منم فهمیدم، و الا انسان که نه، غیر خدای متعال احدی نمیتواند ایجاد کننده و مؤسس و بنیانگذار دین باشد، موجودی که استقلال وجودی ندارد و احاطه وجودی مستقل بر عوالم هستی ندارد، نمیتواند یک کار رو بگوید این بر تو واجب است، یا یک کار رو بگوید که حرام است، میتواند هزار 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 را بگوید بر تو واجب است، ولی بگوید این را خدا بر تو واجب کرده است، این را خدا بر تو حرام کرده است، نه اینکه یکی یا خودش بگوید. اینو در یه جایی حالا شاید این مناسبتی پیش بیاد در حوزه حالا ادامه بحثمون شاید به منابع دین برسیم، اونجا شاید این رو خدمتتون عرض کنم. اینم از این روایت. یه دسته دیگر روایات داریم که بمونه، چون هنوز چند تای دیگر روایت داریم که از روایاتی رو که معمولا استدلال میکنن. آخر دعوان و ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.